بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع اصلی گفتگوی ما اینه که توفیق داشته باشیم نسبت به قرآن معرفتمون رو بیشتر بکنیم انشالله. و در مقدمه به لحاظ عقلی دانستیم که برای شناخت هر چیزی عقل به ما حکم میکنه که به سراغ در واقع صاحب اون و اون کسی که حالا در جاهای دیگه سازنده است، در اینجا صاحب این کتابه، به سراغ او بریم. گمان زنی راجع به قرآن و چیستی قرآن و نحوه بهره‌مندی از قرآن نه تنها ما رو به قرآن نزدیک نمی کنه، بلکه وقتی جلو میریم بعد یه مدتی نسبت به اون چیزهایی که شنیدیم گاهی تردید میکنیم و ذهنمون به هم میریزه. ما خواستیم که انشالله با مراجعه به آیات قرآن و روایات انشالله بتونیم با یه پلکان نسبتاً محکمی انشالله کارو پیش ببریم. در جلسه گذشته اگر خاطر شریفتون باشه چند تا روایت که خوندیم در موضوع حضور قرآن در روز قیامت و اون روایتی که من قرأ القرآن و هو شاب المؤمن، روایتی که حکایت از این میکرد که کسی که قرآن بخونه در روز قیامت درجهش به خواندن قرآن در واقع تعیین میشه. گفتیم خواندنم خواندن حافظه ای نیست فقط، یا حفظ بودن فقط، همینجوری تون تون حفظ بکنیم. حالا کیفیتش چیه؟ خب در واقع اونم باید تعلیم بکنن، ولی به هر صورت درجات در روز قیامت با آیاتیست از قرآن که ما اون رو واجدیم و یا اون رو در نزد خودمون به نوعی حفظ کرده ایم، نگه داشته ایم، شأنش رو مراعات کردیم. یکی از راه‌های حفظ آیات قرآن اینه که آیه اگر خوندین که درش برای شما حکمی بود تو زندگی، اونو عمل کنین. این حفظ آیه است. حفظ آیه فقط به حافظه سپردن نیست. اگر فرمود مثلا، حالا این چون درش یه روایتی هم هست، اگر فرمود که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، شما اگه این تو زندگیتون وارد شد، تاثیرگذار بود و با این زندگی کردین، اینو حفظ کردین، شنیدین، حرمتشو نگه داشتین در حد خودتون. یه معنا از معانی این آیه است. این آیه معانیش تمام نمیشود. ما روایات زیادی داریم در اینکه قرآن تمام نشدنیه. دقت کنید، این تمام نشدنی بودن قرآن مال همه آیاتشه، چون بالاخره تعداد آیات که عددی داره، درسته؟ این ویژگی همه آیات قرآنه که حالا انشاءالله میرسیم. بعد تو اون روایات، ما اول روایات رو خوندیم، بعد یه نکته رو تذکر دادیم که تو این روایات همیشه قید ایمان وجود داره. من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن، یا کسی که در روز قیامت مؤمنی که میاد به او میگن ارقا ورقا، بخون برو بالا. خب گفتیم ایمانو قبلا یه بار گفتگو کردیم، راجع به ایمان به شکل کلیش یه بار دیگه هم اشاره کردیم. بحثو از همینجا انشالله پیش میگیریم، جلو میریم. ما توفیق داشتیم تو جلساتی که گفتگو کردیم آخر جلسه مثلا سعی کردیم یکی از روایاتو به عنوان یک دستورالعمل هفتگی مثلا عمل بکنیم، مثلا اینکه 50 آیه مثلا مقید بشیم بخونیم. اینجا این نکته ای رو بگیم، بعد انشالله توفیق داشته باشیم روایات رو بخونیم. شما میخوان یه چیزی رو بشناسین. من میخوام مثلا، من تا به حال سیب ندیدم، تو عمرم سیب ندیدم، مثل بعضی میوه‌هایی که تو بعضی مناطق دنیا هست ما اصلا ندیدیم، استفاده هم نمی کنیم. اینجا هم فرض کنید اون رو اینجا کشاورزی نمی کنن که محصول بده، بالاخره ندیدیم دیگه. شما اون میوه رو چجوری براتون ترسیم میکنن؟ میان میگن که مثلا قیافش اینطوریه. حالا الان که ساده تره، عکسشو به شما نشون میدن، طریقه مصرفشو نشون میدن، ای بسا با این چه غذاهایی یا چه مثلا دسرهایی، چه سالادهایی، چه چیزایی میشه درست کرد، چه محصولاتی از این میشه گرفت، مزهش مثل چی میمونه، یه چیزی مثلا بین این و اون میمونه، اینجوری توضیح میدن دیگه. ما بالاخره یه تصوری داریم. این یه نوع شناخته. ولی یه نوع شناخت هم اینه که یه نفر از اون ور دنیا میاد میگه این سیبی که میگن تو مملکت شما هست، سیب این چیه؟ شما وقتی اون میگه سیب، همه وجودت میفهمی چی رو میگه. مکرر این میوه رو، این نعمت خدا رو استفاده کردی، مدل های مختلف شد در فصول مختلف به شکل های مختلف. شما نیاز به تعریف ندارین، خوب میشناسین چه میوه‌ایه. تازه این یه رتبه از معرفت شماست، چون استفاده کردین. حالا اگر این استفاده رو با توجه میکردین، یعنی اگر مثلا شما مقید بودین مثلا صبح حتما یه دونه سیب بخورید، یا مثلا یه سیبی رو به این شکل مثلا مصرف بکنید، مثلا رنده کنید، گلاب بزنید، بخورید، اینا که میگم برای بعضی سو توصیه میکنن، بعد آثارش هم میدیدین، خب یه پله جلوتر رفتین، فقط به اون یک میوه مصرف نکردین، حالا آثارش هم توجه دارین میکنین. مثل بعضی موقعی که مثلا یه پزشک یه میوه‌ای رو به عنوان درمان به آدم توصیه میکنه به یه شکلی مثلا توی فاصله زمانی مصرف کنه. تازه هنوز شما سیبو نشناختی. خدا رحمت کنه یه پزشکی بود، یعنی در واقع یک داروسازی بود، داروشناس بود، واقعا داروشناس بود و به طب قدیم هم آگاه بود. من یادمه یه بیماری رو آوردن، همین چیزایی که مثل سرطان و اینهاست که لاعلاج و دیگه طرف از بین رفتنی است. وقتی معاینه کرد گفت پرتقال، یه پرتقال گفت این پرتقال رو اینجوری بخور به عنوان میوه، اینو بگیر و بخور، پرتقال رو با پوست بخور و با اون قسمتی از چوب که بالای پوست میمونه یه چیز کوچیک مثل عدس میکنن، گفت اونم باید باشه توش. گفت آی دکتر خیلی تلخه و سخته. گفت خب چیکار کنم، بیماریه دیگه. این پرتقال رو به این شکل مصرف کرد، یه مدت بیماریش خوب شد، بیماری که لاعلاج بود و مثل سرطان داشت میرفت. خب ما اینا رو که بلد نیستیم که. حالا پوست میوه رو که بیرون میریزیم مثلا، حالا خوبه دستور میوه رو کامل بخورید، سیب مثلا نصف نیمه. بعدم تو مهمونی های عادات و آداب و رسوم زشتی هست که غذا حتما باید نیم خورده بشه، میوه باید نصف بمونه. مثلا در مورد سیب قطعا شما شنیدین که خوردن سیب با اون ته و با اون هسته های درونش و با همه اونها یه خاصیتی داره. اینا رو ما در طول زمان شاید بفهمیم دیگه. حالا من سوال میکنم، سیب که الحمدلله میوه شهری است که ما زندگی میکنیم، یعنی تو اینجا این میوه تعریف شده، نه؟ آگاهی ما نسبت به این میوه، آگاهی که مردمان تو دنیا نسبت به این میوه دارن، سهم ما چقدره؟ 1/100. اونا چقدر از این میوه میشناسن؟ مثلا 1/100. خب سهم ما میشه 1/10000. عجیبا آدمیزادی که یه سیبو نمیتونه جمع و جور کنه بفهم بالاخره تهش چی شد، سر قرآن که میرسه پررو میشه، بهش میگن این آیه رو بخون انقدر ثواب داره. چی گفته؟ یعنی نمیفهمه دیگه. نمیفهمه نه اینکه جاهله، نه، داره نفهمی میکنه. نمیفهمه اینجا همون جهل قرآنه که میگه یجهلون، چون جهلی که تو قرآن میگه خدای متعال، جهل ندانستن که نیست، جهل نفهمی کردنه، بر همین عقوبت داره. حالا ما میخوایم از قرآن بگیم، از آیات قرآن بگیم، بگیم این حرف قرآن این خاصیتو داره، این آیه این خاصیتو داره، مگه میشه گفت؟ ایمانی که جلسه پیش گفتیم باز دوباره آمد وسط. خب من انشالله ایمان دارم و بعد انشالله عمل میکنم. وقتی عمل کردی بلا تشبیه، مثل که میوهی رو داری میخوری، نه یه بار، مدتی با این میوه تو مأنوسی، خب کم کم آثارش هم میفهمی. شما فکر میکنی میشه قرآن رو شناخت بدون تلاوتش؟ خب نه، نمیشه. خب معلومه نمیشه، هی بشین از قرآن بگو. میشه قرآن رو شناخت بدون شنیدنش؟ که شنیدن یه دستور قرآنیه که ما توجه نمیکنیم، چون فستم اوله. قرآن نگاه کردنش، همراه داشتنش، بوسیدنش، لمس کردنش، نوشتنش، خواندنش، نگاه کردن به اون، همه اینها، خیلی چیزای دیگه هم هست. این هر کدومی آثار و فواید داره. یه آثار که چه عرض کنم، شاید خیلی آثار. خب من انشاءالله با باور وارد عمل میشم، درسته؟ من 20 ساله 30 ساله به قرآن کاری نداشتم، یه شبه که نمیشه که همه چی عوض شه. یه مدتی اونس بگیر، بعد انشالله اون چیزی که باید حاصل میشه. من توفیق داشته باشم چند تا روایت بخونم خدمتتون امشب، در واقع با این فرض که ما تو فضای ایمان در واقع میخوام بریم جلو و انشالله باز به قرآن نزدیکتر بشیم. من اگر بخوام با شمارهای این جزوهی که خدمتون هست تطبیق بدم، حدیث هفتم رو میخوام بخونیم از مولامون امام صادق علیه السلام که از پدران بزرگوارشون علیهم السلام نقل میکنن که میفرماین شکا رجلون الی النبی صلی الله علیه و آله وجعا فی صدره. یک کسی آمد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از درد سینش ابراز ناراحتی کرد، یعنی این که گفتش من درد میکنه سینم. فقال صلی الله علیه و آله استشفه بالقرآن. حضرت فرمودن به قرآن، یعنی از قرآن طلب کن شفا را، به قرآن شفا را بطلب. فإن الله عز وجل یقول و شفاء لما فی الصدور. این قرآن شفایی است برای آنچه که در سینه هاست. این روایت چون نظیر این روایت برای شفای قرآن در جاهای دیگه داریم، درد چشم، دندان، همینجوری هست آیات و اینا، ولی این خیلی صریحه. طرف از درد سینه شکایت میکنه، دقیقا حضرت اون آیه رو اشاره میکنن که به شفای سینه داره اشاره میکنه. خب آیه رو خوندیم، ما استغفار میکنیم به درگاه خدای متعال، ولی من دارم زشتی عمل خودم رو میگم. سخنرانی تمام میشه، بحث ما تمام میشه، یه کسی تو مجلس دکتره میشناسی، میگه آقای دکتر این سینه ما درد میکنه، روی کاغذ 4 تا خط میکشه، چون شما دارو که نمیتونید بخونید چیه، دکترام یه جوری مینویسن آدم نمیفهمه، بعد میگه اینو از داروخونه بخر. شما خوشحال میشی، عجب شبی یا ما هدیه‌مون از امام جواد علیه السلام گرفتیم، فلان دکتر اتفاقی اومد و گرفتیم نسخه رو، میری داروخونه اطمینان تو ببینه. داروخونه میگه که خب اینو اینجوریشو نداریم، مثلا خارجیشو داریم، بالاخره یه پولی میدی دیگه خوشحال. بعد میره خونه شروع میکنه به خوردن، موکی میخوری سینه آروم میشه؟ نه. اگه من زنگ بزنم بگم سینه آروم شد گفتی نه، گفتم ای بابا پس سر کارت گشته چی میگی؟ میگه آدم عاقل با یه قرص که خوب نمیشه آدم، من 2 هفته بعد اینو بخورم. درسته، اینقدر که اعتماد کردی به حرف دکتر، به حرف خدا اعتماد کردی، شفا لما فی الصدور. نه، مشکل کجاست؟ مشکل حدیثه که حضرت آیه خوند. مشکل چیه؟ مشکلی که من زیر بار نمیرم، نمیرم دیگه، زیر بار نمیرم، هر کاری کنی زیر بار نمیرم. خب شما میخواین از قرآن، بنده میخوام از قرآن بهره ببرم، در حال بی ایمانی بهره میبرم؟ خب معلومه نمیبرم. شما اینجا بشینید عرایز بنده رو گوش کنید با بدبینی، تنها چیزی که به دست میاد از این جلسه اینه که من چند جا توپق زدم، کجا اشتباه کردم، چه تیک کلامی دارم، چه چیزایی رو با فضای فکر شما نمیخونه. اینا محصول نشستن شما اینجاست. تعارف نداره خب. اینجا خدای متعال روایت از امام صادق علیه السلام، خدای متعال فرمودن شفا لما فی الصدور، من زیر بار نمیرم، آخر جلسه دارو میگیرم. اشتباه نکنید، بنده نمیخوام جلوی نمیدونم مطب دکترا مطب بزنم، نه ما که دکتر میریم دارو میگیریم استفاده میکنیم، نه که بحثی درش نیست. بحث در اینه که چرا اون اعتماد اونجا اینجا نیست، اون وقت دروغ سرهم میکنیم. آخه اینجا همه چی تجربه شده، عجب دروغی میگی، اولین بار این قرص رو میخوری؟ نه دیگه همه جا دارن این قرص رو میخورن. کی همه جا میخورن؟ بذارم شما کجا رفتی دیدی خورده باشن بعد آثارشو گفته باشن؟ بنده نمیگم اثر نداشته ها، حال تو رو میپرسم چرا اینقدر راحت باور میکنی؟ دقت کنید، ببین ما ندیده نسنجیده آمار نگرفته مطمئنیم بابا حتما این قرص اثر داره، مردم که بیکار نیستن که اینو تولید کنن بیارن داروخونه برن بخرن پول بدن، اینا رو میگیم دیگه همه رو، پناه بر خدا. اما از قرآن خبری نیست. این ایمانی که گفتیم خیلی مهمه. روایت بعدی ما ترتیب این روایاتی که خدمتون هست ترتیب کتاب فضل القرآنه، منطور ترتیبی که میخونیم مطابق بحثمون در واقع ترتیب رو پیش میبریم. روایت 63 از مولامون امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن ما قرأت الحمد على وجه 70 مرتن الا سکن. حدیث 63، ما قرأت الحمدو على وجه 70 مرتن الا سکن، خوانده نمی شود حمد بر دردی 70 مرتبه مگر آنکه آرام می گیرد. جمله رو با نفی شروع کردن. جمله وقتی با نفی شروع میشه و بعد الا میاد، یعنی محکم این قضیه، محاله کسی 70 بار به درد حمد بخونه ساکن نشه، آرام نشه، فقط باور میخواد. روایت بعدی، لو قرأت الحمد على ميت 70 مره ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا. اگر 70 مرتبه حمد بر مرده خوانده شد و روح درش برگشت زنده شد تعجب نکن. در مورد بیماری ما 7 مرتبه هم داریم، در مورد بیماری تعجب نکن. این که میگن فلانی صاحب نفسه، این صاحب نفس حکایت ایمانه، یعنی اینو با باور میخونه. و اگر شما خواستین توفیق داشته باشین حالا در هر جا سوره حمد یا هر سوره رو بخوانید، یکی از راه هایی که اون آثاری که برای آیات و سور هست انشاءالله خدای متعال مرحمت کنن اینه. قرآن کلام کیه؟ الله تبارک و تعالی، درسته؟ هر وقت خواستین سوره آیه بخونید کلام الله رو بخونید، درسته؟ کلام الله رو کی میخونه؟ لسان الله، درسته دیگه؟ ببینید دلتون کجا میره؟ خواستین به نیابت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بخوانید، به نیابت از امیرالمؤمنین علیه السلام، به نیابت از امام زمان علیه السلام، گویی که به شما حضرت توصیه کردن این سوره رو بخون، به اذن حضرت، به نیابت حضرت، به نفس حضرت، به اراده حضرت سوره حمد رو بخون. این خیلی تفاوت میکنه، حالا هر سوره یا فرق نمیکنه. اما وقتی کلام رو کلام خودت کردی، خودت خوندی، یکم فاصله میگیره از اون حقیقتی که باید. در سوره حمد برای بیماری چه یک بار چه 7 بار بعد فرمودن بعد از حمد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اینم بخونید. ولا یزید الظالمین الا خسارا رو نه، چون اگه شما بر من اینو بخونید من ظالم باشم، به جای شفا از اون بری میشه قضیه. این آیه نمیخواد فلان تست کنه من ظالمم یا مؤمن، این آیه فلان میخواد منو شفا بده. لطفا خواندین ادامهشو نخوانید. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. بعدم که میگن بدمید، وقتی که خوندین به بیمار هرچی، دمیدن فوت کردن نیست، دمیدن فوت کردن نیست، یه چیزی مثل ها کردنه، به این صورت، نه فوت کنید، نه فوت نیست. این چیزی که تو روایت هست. خب ما انشالله این حرفایی که داریم میزنیم انشالله فرض میکنیم که اون فضای ایمانی درمون شکل گرفته. مواظب باشید که حضرت فرمودن بنده ایش وقت مولای خودشو تست نمیکنه. امشب نه دیگه بیمار پیدا کنید تو برا همسایه برین حمد بهش بخونید ببینین چی میشه، قرار نیست این کارو بکنیم. عرض به خدمتتون این مال کسیه که گرفتار میشه، مستأصل میشه و تو اونجا با ایمان اینو میخونه. روایت 28 رو میخوام بخونیم. ما ضمن این که داریم این فضائل این سوره ها و در واقع فضل قرآن رو داریم گفتگو میکنیم، بالاخره یکی دو تا از این روایت ها باید بخونیم که برای ما تذکر باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما یمنع التاجر منکم المشغول فی سوقه اذا رجع الى منزله ان لا ینام حتی یقرا سورتن من القرآن. چی جوریه که چی مانع میشی؟ مثلا شما از سر کارت برمیگردی، کاسبی تاجری، چی مانع میشه که نمیتونی این کارو بکنی؟ که میری کار میکنی، مشغولم هستی، وقتی برمیگردی خونت نخوابی تا اینکه یه سوره بخونی. چرا این کارو نمیکنی؟ شما چرا این کارو ساده رو نمیکنی؟ حضرت میگن که فتوکتب لهو مکان کل آیت یقرأها 10 حسنات، که به ازای هر آیه که میخونه 10 تا حسنه براش بنویسن. و یمحو عنه 10 سیئات، و از اون 10 تا سیئه رو پاک کنن، محو بکنن. چرا این کارو نمیکنی؟ کار سختی نیست که. یکی از دوستان ما مشرف شد حرم حضرت عبدالعظیم، پیرمردی است اونجا میشینه، مجاور حرم حضرت حمزه علیه السلام، بعد گاهی خب مثلا کمک میکنن، پول میدن اینها، بعد این پول داده بود، این برگشته بود بهش گفته بود که جمعون واسه یه سوره میخونم، بعد این گفته بود که حاجی سوره جزء 30 کوچیک موچیک نخونی ها، بعد برگشته بود گفته بود یه تعبیر عامیانه خودش ها که مثلا تو چرا نمیفهمی مگه سوره بزرگ کوچیک داره، من یه آیم برات بخونم باید خدا رو شکر بکنی. مثلا یه رو پول میده براش قرآن بخونن، یه بقره رو بخونه اقلا، درسته؟ یه چرا سوره کوثر رو میخونی؟ به این قیاسات ماست ها. برای همین وقتی سوره حمد اینقدر براش شرافت میگن ما بر نمیتابیم، میگیم آقا حمد که کوچیکه، همه هم بلدن بخونن. خدا میخواد کارو ساده کنه ها، ما زیر و بار نمیریم. لا اله الا الله. خب بریم روایت بعد رو انشاءالله بخونیم. روایت بعد روایت 55 رو میخونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی علیه السلام یقول قل هو الله احد ثلث القرآن. قل هو الله احد یک سوم قرآنه. یا ایها الکافرون ربع القرآن. قل یا ایها الکافرون یک چهارم قرآنه. حتما اینو شنیدین دیگه، کسی که سه تا قل هو الله بخونه ختم قرآن کرده. الحمدلله اینو شنیدین ولی عمل نمیکنی. هیچ زحمتی هم نداره، هیچ سختی نداره، مشکل اون باور است. برای دکتر خب بلند میشیم میریم دکتر، تو صف نوبت میشین و همین کار رو میکنیم دیگه، نه خوشحالم میایم. میگه همین کاری که دیگه 70 تا هم حمد بخون. ببینید فاصله ما با قرآن خیلی زیاده متاسفانه. اینایی که شما در این روایت رو میبینید اینا یکی دوتا نیست ها. بریم ببینید کتابایی که راجع به قرآن هست. بعد چیزایی هم نیست مثلا ما رفتیم یه جای خاص پیدا کردیم. همین اصول کافی است که ما باید بیشتر بهش اعتنا و توجه بکنیم که متاسفانه گاهی توجه نمی‌کنیم. باز روایت دیگری رو بخونیم، روایت 70. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من قرأ اذا اوى الى فراشه قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد كتب الله عز وجل له براءه من الشرك. هر کی این دو سوره رو موقع خواب بخونه خدای متعال براءت، دوری، مسئول بودن، پاک بودن از شرک و خدای متعال براش رقم میزنه، برای او ثبت میکنه که این از شرک به دور باشه. خب الحمدلله امشب میخونیم تمام. خب ببین حواست باشه، از شرک نوشتن که تو دور بمانی، اما دوباره به اختیار خودت دوباره میری تو این حوزه وارد میشی. یکی از روایاتی که شنیدین هم حضرت فرمودن تو ماه مبارک دست و پای شیاطین بسته است. بعد فرمودن یه کاری نکنید خودتون بریم باز کنید. اینا راسته. به شرطی خرابش نکنیم. وقتی حضرت داشتن میفرمودن راجع به اذکار که هر کدوم از ذکرها چه خاصیتی داره، مثلا خشتی میشود از طلا در بهش چه میشود چه میشود، طرف گفت اینجوری که ما کلی اونجا خونه و قصر داریم، درخت و نهر داریم. حضرت گفتن به شرطی که کبریت نزنی همه را آتیش بزنی. خدا در نعمت دادن مشکلی نداره، تو نعمت رو ضایع میکنی. سند ضایع کردن نعمت هم همین الان هست، کره زمینه که ببین انسان ها بشه روزی در آوردنش. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. بله انسان ها از سر تکبر استادن تو خراب کردن. روایت 52 رو بخونیم انشالله. روایت 52، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قرأ قل هو الله احد 100 مره حين ياخذ مضجعه غفر الله له ذنوب 50 سنه. کسی موقع خواب 100 بار قل هو الله رو بخونه گناه 50 سالش بخشیده میشه. چون باورم نمیکنم میگم بخشیده بشه که خدا سرش کلا میره که، یعنی شو 50 سال اونجوری نمیخونیم. مثلا ملاحظه خدا رو هم میکنیم، خیلی چیزها رو ما ملاحظه میکنیم. من این روایت رو بخونم. در روایت دیگری که من نمیدونم اینجا هست یا نه، من توی پاورقی این روایت نوشتم، اینجا روایت دیگری است که هر کس این کار رو بکنه، یعنی 100 مرتبه سوره قل هو الله رو بخونه در محل خوابش، خانه او و همسایگانش مسون است. باز در یک روایت دیگر آقا امام کاظم علیه السلام از امام صادق علیه السلام روایت کردند که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند هر که نماز صبح را به جا آورد و پس آنگاه سوره توحید را 11 مرتبه تلاوت کند. این توصیه است که توی رادیو قرآن اگه گوش کنید صبح اینو هی مکرر میگه، بعد یه قسمتی از گفتار آقای وحید رو میذاره هی تکرار میکنه 11 بار خوندن و 11 بار میخوند. حالا جدید نمیدونم ولی مثلا توی چند ماه پیش من اینو میشنیدم. هر که نماز صبح را به جا آورد و پس آنگاه سوره توحید را 11 بار تلاوت کند در آن روز گناهی مرتکب نشود هر چند شیطان بخواهد. در روایت دیگه یعنی ترجمه دیگه اینه، هر چند شیطان در او طمع کند، یعنی شیطان بساطش رو مرتب کرده باشه که هر جور شده اینو به گناه بندازه. خدا انشاءالله باور بده، خدا باور بده. خدا میگه هر کی یه قل هو الله بخونه اینجور، میگیم بابا این که خیلی ساده است. میگه هر کی 100 تا بخونه که اینجور، میگیم 100 تا که زیاد خوابو میبره تا بخونیم، میگیم 11 تا، میگی صبح آدم یادش میره، من نمیدونم باید چی کار بکنیم. روایتی که خوندیم متوجه شدین که ما داریم وارد فضائل سوره توحید در واقع میشیم، داریم اونجا رو بیشتر میخونیم. روایت بعدی که انشاءالله توفیق داشته باشیم بخونیم از این جزوه، روایت 49 هست. روایت 49، عن ابی جعفر علیه السلام قال من قرأ قل هو الله احد مرتن، هر کس قل هو الله را یک بار بخواند، بورک علیه، در واقع برای او برکت فراهم می شود، و من قرأها مرتین، بورک علیه و علی اهله، و من قرأها ثلاث مرات، بورک علیه و علی اهله و علی جیرانه. این که بر او برکت داده می شود، به اهلش برکت داده می شود، به همسایگانش برکت داده می شود، خدای نکرده ما تو این کارا بخل نکنیم، بگیم ما تو دو تاشو میخونیم، همسایه‌ها مگه من نوکر اونام بخونم اونو بهره ببرم. بعد من بقیهشو ننوشتم اینجا توی روایت هست و من قرأها 12 مره، بعد تا و من قرأها 400 مره، چون خیلی عجیب بود گفتیم که هر کس خودش تمایل داشت به این باب فضل القرآن مراجعه میکنه، اونجا این فضیلت بعضی از سوره ها و آیات هست، اونجا مراجعه میکنه میبینه. فعلا از 100 تا قل هو الله رسیدیم 11 تا، فعلا به یه دونه رسیدیم، هر کی یه دونه بخونه برکت پیدا میکنه. یادتون باشه این برکت مال خود آدمه، خود آدم برکت پیدا کنه خیلی مهمه. حالا پول و اینها هم هست، ولی برای او در واقع برکت فراهم میشود. در روایت دیگری هست که توی اینجا نیاوردیم که فرمودن که هر کس سوره توحید رو بخونه، خدای متعال با خواندن مثلا یک آیه، اولین آیه، 1000 نگاه به او میکنه، با خواندن دومین آیه 1000 دعای او رو مستجاب میکنه، آیه سوم 1000 خواسته او رو، آیه بعد 1000 حاجت او رو. چون میدانید ما خیلی حاجات داریم، اونا رو تبدیل به خواسته نکردیم، ما خیلی گداییم، خیلی چیزا احتیاج داریم، مثلا نمیفهمیم، اونا میشه حاجات ما. بعضی اینها خواسته ما هم هست، خب خواسته همون همه رو که به زبون نمیاریم، بعضی از خواسته همون دعای ما هست. این که حضرت فرمودن 1000 دعا مستجاب میشه به آیه دوم، به آیه سوم 1000 خواسته و به آیه چهارم 1000 حاجت، از این بابه. از مولا امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده هر کس سوره توحید را، سوره توحید و قدر را در روز یا شبش 100 بار قرائت کند، خداوند پس از مرگش نوری در قبر او قرار می‌دهد و نوری در پیش و پس او قرار گرفته و او را تا بهشت همراهی کند. انشالله این که ما روایات رو تو این قسمت توفیق داریم زیاد میخونیم، انشالله نتیجهش این باشه که ارادت ما و توجه ما به سوره توحید بیشتر بشه. عرض کنم که روایت 61 رو ملاحظه بفرمید. عن ابي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه واله صلى على سعد بن معاذ فقال لقد وافى من الملائكه 70,000 وفيهم جبرائيل عليه السلام يصلون عليه. حضرت در تشت جنازه معاذ که اونجا بودن، این رو امام صادق علیه السلام دارن میفرمایند، در واقع بر اون نماز خواندن، گفتن 70,000 ملک که در میان اونها جبرائیل هم بود آمدن و اونها در واقع نماز خوندن بر جنازه سعد. فقلت له یا جبرائیل بما یستحق صلاتکم علی. به جبرائیل حضرت فرمودن، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به جبرائیل گفتم که این چه عملی داشت این که سزاوار این شد. جبرائیل پاسخ میده به حضرت، به قرائت قل هو الله احد قائما و قاعدن و راکبن و ماشین و ذاهبن و جائین. در همه حالات این در واقع مکرر قل هو الله احد رو میخوند. ما الان خیلی حالا کار نداریم به این روایت از باب این که آیا مثلا سعد مثلا توی زندگیش چجور بوده چجور نبوده، ما به این روایت و به در واقع فضیلت سوره قل هو الله توجه داریم و اینکه این روایتی است که در اصول کافی آمده است. البته این روایت رو جاهای دیگه هم آوردن، روایت مهمیه. باز از امام رضا علیه السلام نقله که تو اینجا نیست اون روایت، که حضرت فرمودن هر کس سوره توحید را بخواند و به آن ایمان داشته باشد توحید را شناخته است. باز در روایت دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سفارش شده، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که سوره قل هو الله احد رو خیلی بخونید، خیلی بخونید، نور قرآنه. سوره قل هو الله احد نور قرآنه. خب قبل از اینکه یکی دو تا روایت دیگه هم حالا توفیق داشته باشیم بخونیم، من یه روایتی بخونم که توی جزوه نداریم، این روایت رو یکی دو تا روایت بخونم خدمتتون. در اون جلسه که ما توفیق داشتیم این بحث رو گفتگو می‌کردیم که قرآن یک حقیقت لایتناهاست، یه حقیقتیه که بلا تعین خدای متعال اون رو انا جعلناه قرآنن عربی، یا خدای متعال اون رو یه خواندنی عربی قرار داد، قرآن عربی قرار داد. انا انزلناه قرآنا عربی، ما رو اینجور نازل کردیم. اون حقیقت یک بار در لباس قرآن و لفظ و خواندنی و شنیدنی در آمد. همون حقیقت یک بار در لباس بشر در آمد، شد امیرالمؤمنین علیه السلام. این که شما در آیاتی که درش کتاب است می‌بینید صریحاً گفتند هو امیرالمؤمنین، و این که حضرت گفتند اینو کی فرمودن؟ موقعی که امیرالمؤمنین علیه السلام وصی پیغمبر است، انی تارکن فیکم الثقلین، اینا از هم جدا نمیشند، اینا با همند. این که یه با هم اجباری بیرونی که نیست، یعنی یک حقیقته، درست شو؟ این قرآن که ما اصلا عظمتش رو درک نمی کنیم، خب روایت هست مثلا این قرآن در سوره حمد فاتحه الکتاب مثلا جمع شده، درسته؟ حالا انشاءالله توفیق اگه داشتیم سوره حمد رو بگیم اشاره میکنیم، حالا میدونیم سوره قل هو الله رو میگیم. میخوام اون حقیقت رو در واقع یکم ببینیم که این حقیقت که حقیقت توحیده، هر کی این سوره رو بخونه در حالی که ایمان داشته باشه بهش توحید و شناخته، خیلی مهمه ها. این نسبت الرب در روایت هست که وقتی که قرار شد خدای متعال معرفی بشه، خدای متعال معرفی بشه، به سوره توحید معرفی شده. سوره توحید اسمش هم روشه دیگه، درسته؟ و قل هو الله احد. خب من روایت بخونم خدمتتون انشاءالله. این روایت رو در بهار هست، از ارشاد نقل کرده بهار، اینطوری که من یادمه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به برخی از کسانی که در لشکر مسلمونا به همراه امیرالمؤمنین علیه السلام به جنگ ذات السلاسل رفته بودند، فرمود امیر و فرمانده خود یعنی علی را چگونه دیدید؟ عرض کردن چیزی غیر از خوبی از او ندیدیم، جز آن که در تمام نمازها که ما پشت سر او می‌خواندیم سوره قل هو الله احد را می‌خواند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من این مطلب را از او خواهم پرسید. این پرسش‌هایی که ائمه از هم می‌کنند، اینا توجه داشته باشین، برای اینکه پاسخش آشکار بشه به ما برسه. ولی خب حضرت که میدونه اینو، حضرت سری تکون میدن میگن بله بله میدانم چرا اینجور خواند. خب تموم میشد دیگه، ما که چیزی نمیفهمیدیم. چون امیرالمؤمنین علیه السلام به نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد، آن حضرت به او فرمود یا علی، چرا در تمام نمازهایی که با ایشان خواندی جز سوره اخلاص سوره دیگری نخواندی؟ عرض کرد ای رسول خدا، این سوره را دوست دارم. امشب بخوایم از ائمه علیهم السلام، حالا دیرم که نشده، از امام جواد علیه السلام بخواین، از امام رضا علیه السلام بخواین، بگین عیدی به ما بدین، یه کاری کنین ما قرآن رو دوست داشته باشیم، سوره توحید رو دوست داشته باشیم. امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه می‌دارن من این سوره رو دوست دارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به راستی که خدا نیز تو را دوست دارد، چنانچه تو سوره توحید را دوست داری. کلام خداست. شو وقتی دوستش داشته باشی، خب خدا دوستت داره دیگه. سپس فرمود ای علی، اگر نمی ترسیدم از اینکه گروه‌هایی از مسلمانان درباره تو بگویند آنچرا که مسیحیان درباره عیسی ابن مریم گفتند، که گفتند خداست، امروز سخنی درباره تو می گفتم که به هیچ گروهی از مردم نمی گذشتی جز آن که خاک زیر پایت را به تعبیر ما سرمه چشم کنند. بعد در روایت دیگری که این روایت رو احتمالاً شما شنیده اید، قال رسول الله، این رو امام باقر علیه السلام فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی ان فیک مثلا من قل هو الله احد، علی جان در تو مثلی است از سوره قل هو الله احد، من قرأها مرتن فقد قرأ ثلث القرآن. هر کی قل هو الله بخونه یک سوم قرآن خونده. و من قرأها مرتين فقد قرأ ثلث القرآن. دوبار بخونه دو سومش رو خونده. و من قرأها ثلاثا فقد قرأ القرآن کله. سه بار بخونه یه ختم قرآن. یا علی من احبک بقلبه کان له اجر ثلث الامه. هر کی با دلش تو رو دوست داشته باشه، هر چی ثواب این امت دارن، یه سومش برای اوست. و من احبک بقلبه و اعانک بلسانه کان له اجر ثلث هذه الامه. هر کی تو رو با قلب و زبانش دوست بدارد، با قلبش دوست بدارد و به زبانش تو را یاری کند، اجر دو سوم این امت برای اوست. و من احبک بقلبه و اعانک بلسانه و نصرک بسیفه. هر کس تو را با قلبش دوست بدارد و با زبانش یاری کند و با شمشیرش نصرت یاری کمک کنه، کان له مثل اجر هذه الامه. همه اون کارهای خیری که دیگران کردن، همه اونا برای اون نوشته میشه. این که عرض کردم در مورد یه سوره توحید، ببینید یه چیزهایی هست، این گذشتگان برای ما اینا رو به ارمغان گذاشتن، گاهی ما قدر نمیدونیم. مثلا میبینی پدر بزرگه سوره توحید میخونه و سوره حمد میخونه و قدر رکعت دوم هم میخونه قل هو الله، همه نمازاش. پدرم همینو میخونه، بعد ما قرآن خوندیم، میگیم که نمیشه ما تنوع ایجاد کنیم، تنوع ایجاد بکنیم. اولا من به شما عرض بکنم سوره دیگه فضایلش بسیاره. شما هر کاری تو دنیا بکنید بازم حسرت خورده از دنیا میرید. صبح تا شب قل هو الله بخونید حسرت میخورید چه زیاد عاشورا نخوندید. زیاد عاشورا میخونید حسرت میخورید چه صلوات نفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر کاری میکنی حسد میخوری چرا اون کار نکردی؟ این خدای منه، اینقدر خلق کرده، اینقدر خلق کرده. دنیا رو ببینی چجور خلق کرده دنیا رو. وقت من بخوابم چرت بزنم نفهمم، زورم بیاد زبونم رو تکون بدم. خیلی عجیبه ها. ببینید این زبان برای حرف بی ربط زدن، برای نقل قول بی حساب کتاب حرف مردم قشنگ مثل فرفره کار میکنه. به محضی که میخواد قل هو الله بخونه ترمز میکنه. بعدم دلیل رو نگاه کن، کی گفته این ثواب درسته؟ آقا اصلا هیچ ثواب نداره. شما اصلا ورزش بده زبونه تو، اشکال داره؟ زورش میاد. جوک چیزای بی ربط تا دلت بخواد. اینا مشکلات ماست. بعد وقت برای این که کار جدید بکنیم فرصت یادمون میره گذشتگان چیکار کردن با ما که ما یاد گرفتیم قل هو الله رو میخونیم. روایت بخونم خدمتتون، روایت 58 رو ملاحظه بفرمایید. انا ابی عبدالله علیه السلام قال من مزا بهی یوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرا فيها ب قل هو الله احد. هر کی روزی براش بگذرد اون پنج نماز واجبش رو بخونه، قل هو الله نخونه. قيل له يا عبد الله لست من المصلين. میگن بنده خدا تو اصلا جز نمازگزارا نیستی. نماز بدون امیرالمومنین قبوله؟ نه. بدون قل هو الله همینه تو شبانه روز. حداقل چیزی که میتونیم مقید بشیم که همیشه توجه کنید هر وقت خواستین تصمیم به یه کاری بگیرید، برای اینکه انشالله به فضل خدا و عنایت امام زمان پوزه شیطان رو به خاک بمالید، توسل کنید بخواین کار کم انجام بدید و توی زمان محدود. بگید یک هفته میخوام صبح بعد نماز 11 تا قل هو الله بخونم. یه هفته تموم شد، بگو یه هفته دیگه هم میخوام بخونم. چون اگه از الان بگیم من میخوام تا آخر عمر 11 تا قل هو الله صبح، 100 تا موقع خواب، روز دوم که نمیتونی بخوابی وسط قل هو الله سوم خوابت میبره، بعد میگی من چرا ارادم ضعیفه و توفیق ندارم. و اگر خواستین به عدد بخونید، عددی که فرمودن تو رباط هم عددو بخونید. 11 تا قل هو الله صبح با توجه به امیرالمؤمنین علیه السلام، اون هر توجهی که در واقع انشالله توفیق داشته باشین به اون توجه کنید. یه نکته راجع به سوره توحید بگیم بحثو تمام کنیم. انشالله اگر عمری بود، انشاءالله اگر عمری بود، این بحثو از زاویه دیگه تکمیل میکنیم. اینجا من به خاطر قول هو الله احد عرض میکنم. ظاهرن یه فتوایی هست که وقتی میخوان نماز آیات بخونید، میتونید یه سوره رو به 5 قسمت بکنید، یا یه سوره رو 5 بار بخونید، درسته؟ بعد قول هو الله احد رو بعضی از مراجع میگن وقتی خواستین بخونید نگید بسم الله الرحمن الرحیم رکوع بعد قول هو الله احد، نه، بگید بسم الله الرحمن الرحیم قل، بگید رکوع بعد بلنشین بگید هو الله احد. توجه کردین؟ حالا میخواین معناشو بدونین چیه؟ معناش خیلی ساده است. بسم الله الرحمن الرحیم قل. توجه کردین؟ مگر نفرمود اقرا بسم ربک، هنوز نگفته که چیو بخون، که داره میگه چه جوری بخون. اقرا بسم ربک چیو؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل چیو؟ هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چقدر باید شکر کنیم ما با قول هو الله؟ اینقدر حداقل در مقام لفظ و ظاهر مأنوسیم. و برای همین است کسی که چون این سوره امیرالمؤمنین علیه السلام، حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام، برای همین هر کس با امیرالمؤمنین علیه السلام دشمنه، مشرکه. من حاربکم مشرک، کسی با سوره قل هو الله که توحیده در بیفته مشرکه دیگه، مشرکه. ما برمیگردیم که شیعه مشرکه. یکی این چیزایی که شیعیان خوندن تو بیا بخون ببین کجا شرک. خدایا خداوندا تو به ما رحم کن یا صاحب الزمان، از سر تقصیرات ما بگذر، در پیش خدای خودت برای ما استغفار کن، کاری کن که ما به این قرآنی که یکی از دو یادگار پیغمبر است، ما به این علاقمند بشیم، انس بگیریم و از قبل انس با قرآن به شما نزدیک بشیم. چون اگر قرار است این دو از هم جدا نشوند، از هر کدوم به دیگری راهی هست. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.